کلاس فقه حکومتی استاد موسوی 15 مهر 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج لهم. سوال فهمیدم که خب ما اگر بپذیریم که با ورود حضرت امام از چارچوب تحلیل های عقلی به عنوان مقدمه استفاده میتونیم بکنیم توی تفسیر و فهم روایات و ظهورگیری روایات، این اینترنت قطعه
بس
شد، من از صبح دنبال همینم. آره من الان از صبح اینترنت نشدم. خب این که دیگه سنگ سنگ بند نمیشه دیگه، هر کسی بنابرای چارچوب ذهنی خودش یک ظهور رو از متون میگیره. اولا کلن سنگ سنگ بند نمیشه، چون هر کسی از چارچوب ذهنی خودش در حال ظهورگیری هست، چه بنده بگم چه نگم، دلیل اختلاف در استظهار هم همینه. اما این که در نهایت حل و فصل این دعوا به چه شکل خواهد بود، دعوای در ظهورگیری رو با چه مکانیزمی باید حلش بکنیم، همچنان دو تا محور وجود داره دیگه. یه محور پس‌زمینه های متن، که این پس‌زمینه های متن بخشش همون تحلیل عقلیه، باید تحلیل عقلی رو بس عقلی بکنی دیگه. بخشش تحلیل تاریخیه که پس‌زمینه این متن اصلا چی بوده، چرا همچین متن اومده، اساسا این گوینده در صدد بیان همچین نکته‌ایه با بقیه متون و مفاهیمی که گوینده داره میگه چه نسبتی پیدا میکنه. این هم محدود میکنه فرد را، یعنی تو نیست که هر جور ظهورگیری بتونی بکنی. برعکس حضرت امام داره میگه آقا تا پس زمینای عقلی تو بس نکنی نمیتونی اونجا روشمند به ظهورگیری بپردازی. من فقط فرق من با شما اینه، من دارم میگم پشت صحنه این ظهورگیری من اینه، شما نمیگی، ولی من میدونم پشت صحنه ظهورگیری شما چیه. یا در مورد پشت صحنه حرف بزن. دومی که خود متن باید تاب بیاره، یعنی متن اون ادبیاتی که ما توی علم اصول به عنوان ظهورگیری داریم، اون ادبیات هم کاملا حاضر. آیا این لفظ دلالت بر همچین معنی میکنه؟ آیا این سیاق میتونه همچین معنی رو متحمل بشه؟ این جمله در کنار این جمله همچین معنی رو میرسونه؟ لذا نه، ما اصلا دست نشستیم از اون چارچوب‌های رایج علم اصول در ظهورگیری، بعد داریم به اونها چیزهای دیگه ای رو هم اضافه میکنیم تا بتونیم به انضباط بیشتری بکشیم ظهورگیری رو.
این
سر جا خودش هست، یعنی شما در نهایت با همینا شما به نقل این اصلا چارچوب نگاه شما کاملا غلطه، این متن ظهور در این معنا داره، اصلا انتظار شما هم باطله، این معنا اساسا این لفظ تحمل این معنی که شما میگیره نداره.
خیلی
مثلا که اصلا برای همه تاریخ بودنش هم دیدن برای همه زمان هست اون مثلا شهر نزول و شرایط نزول هم راست دقیق خیلی جا ها دیگه استفاده نمیشه کرد. یا کنی قرآن شهر نزولش مقیدش نمی کنه، ولی سیاق مؤثره، سیاق آیات تاثیر میذاره. بله شما میگه آقا این آیه شریفه تو این سیاق اومده، بس بیان یه چیز دیگه ایه، آیا معنای مد نظر شما رو مطرح میکنه یا نه. این که حالا یه فقره از قرآن رو بتونی از توی سیاق بکشی بیرون یه فهم گسترده داشته باشی، این نیاز به مقدمات بیشتری داره. یعنی بالمره شما نمیتونی ان المساجد لله رو بکشی بیرون اون فهمی که امام باقر علیه السلام داشته باشی منتصب کنی. شأن نزول رو الان من مد نظرم نبود، مد نظر ما چی بود؟ سیاق آیات. اما اینکه این آیه شأن نزولی داره قطعا دلالت بر قدر متیقن بر استدلال ما رو میکنه و بستر نزول رو نشون میده. حالا یه بستری باعث شده یه حکمی بیان بشه که این حکم اهم از اون نقطه‌ایه که اون بستر رو شامل بشه. ما در مورد قرآن همین چیز ذهنیت داریم، یعنی بستر بهانه است. تو برنامه روایات بستر عمدتاً زمینه‌ایه که حکمی برای همون مطرح شده. مگر اینکه حضرت در صدر بیان قاعده کلی باشن که باید ظواهر دوباره داله برام باشه. اینجا هم از بر اساسی چون حضرت به طور کلی خیلی جاها داره حکم شرعی میگه. روایاتی که ما نقل داریم قضیه یک سوال و یک جواب به مکلف نیست، عمدتا بیانات فقهاست که کلا در مورد همچین موضوعی همچین تعاملی رو داشته باشه. ولی معمولا موضوع خورده، کلام نیست. قرآن اساسا در مقام بیان مسائل جزئیه نبوده، خیلی کم شما آیات دارید که مسئله جزئی رو متناول شده باشه. خب ما یه متن رو باید حتما میخوندیم برای اینکه یه ذهنیتی که ساخته بودیم کمی تعدیل بشه. و اون این که روایت عمر بن حنظله داشت به نحوی نشون میداد جایگاه فقها رو در این استنباط، یعنی مسئله تعیین کردن اون شخصیت ولی به نحوی به عهده خود فقها گذاشته میشد و این فقها بودن که می اومدن یه نفر رو مشخص میکردن به عنوان ولی خودشون، بهش مراجعه میکردن. و مشهوره ابی خدیجه هم همین حالت داشت. دوباره ما برای این که بدونیم واقعا مسئله اساسا بین اصحاب باید حل بشه، یعنی تعیین فقیه اساسا در فضای تعاملات بین علمای شیعه شکل میگیره یا نه مسئله متوجه عوام مردمه، یه سری متن دیگه باید بخونیم. واقعیتش اینه که مسئله دو طرف هست، یعنی اینجور نیستش که صرفا بگیم یه عده مشتهد میان موضوع رو مورد بررسی قرار میدن و مشخص میکنن که کدومی که از این افرادی که دارن فقاهت میکنن عادل ترند مثلا الی آخر. نه واقعا مردم عوام هم مسئولیت دارن، نه الزامن در تشخیص مصداق. اما اینطور نیستش که بتونم بگن آقا به ما دیگه ربطی نداره، این بزرگان و علما ما اومدن یک کسی رو معلوم کردن، ما وظیفه همون فقط تبعیت ازشکی بودش جامعه علمی و حوزه علمی قم، اینا اومدن این معلوم کردن ما کار دیگر دستون بر نمیاد. این تأثیر میذاره رو ذهنیت که ما داشتیم در مورد ولایت، که یه من دارم این ذهنیت ابتدایی ما رو تغییر بده که ولایت تعیین شدنش، مسئله تعیین و تعییناتش برمیگرده به روابطی که فقط طبقه علما دارن، طبقه مجتهدین دارن. اینا باید معلوم کنن که کدومی که از اینا ولایت عامه داشته باشه و حکم باشه. نه اینطور نیست، واقعیتش اینه که ته مسئله رو خود عوام باید حل بکنن. عوام که تشخیص نمیتونن بدن، خب اگه عوام تشخیص ندادن اونو این طبقه علمایی با هم دیگه زد و بند کردن چه؟ پس باید یه راهی وجود داشته باشه برای اینکه عوام مردم بتونن احتجاج بکنن. در روایت معروفیه احتمالاً این فقرش رو شنیدین، من کان من العلماء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا، که اینا تو قانون اساسی ما همین اوصاف اومده دیگه، صائن لنفس و حافظ لدین، خب با صائن لنفس فرق میکنه، مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، که این مسئله برمیگرده، این تعریف برمیگرده به تقلید. ولی تقلیدی که تو این متن اومده کمی بیش از اون تقلیدی که امروز ما تصور میکنیم، یک مقدار به سمت حکم هم میره، پیروی کردن منظوره به طور کلی از تقلید، نه صرفا احکام شرعیه اولیه رو در اطلاق داره به علل اطلاق تقلید کردن، علل اطلاق نه فقط در احکام شرعیه اولیه و استنباط فتوا، بلکه در حکم هم باید پیروی بکنیم. پیروی هم از جنس همین تقلیده. روایت تو سیاق عجیبیه، سیاق روایت کلن با این فقرهی که الان ما در موردش صحبت کردیم فرق میکنه. این فقرهی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم فقره ایجابیه، یعنی که نه ما این عوام این علما رو قرار دادیم برای شما برین از اینا تقلید بکنیم. من کان من الفقها صائلا نفسه حافظا لدینه مخالفا مطیعا لامر ما را فللعوام عین، عوام مردم توده مردم وظیفه‌شون فقط چیه؟ تقلید دیگه. ولی سیاق روایت اساسا اینجوری نیست، سیاق روایت خیلی تند اساسا برعکس داره میگه، میگه خود عوام باید تشخیص بدن. یه مقدار اینجا با فضای روایت عمر بن حنظله به ظاهر فرق میکنه، ولی تو باطن یک مناسبتی دارن عوام مردم با خواص علما. این روایت سند اصلیش توی تفسیر امام حسن عسکریه، در احتجاج تبرسی هم روایت اومده که ایشون نقل کرده. تفسیر امام حسن عسکری جز مصادر مورد مراجعه و مورد توجه قرن 4 و 5 بوده، خیلی اعتماد بهش می شده، به اندازه که جناب صدوق آورده اصلا بر مبنای همین فتوا داده بر مبنای تفسیر امام حسن عسکری. تفسیر امام حسن عسکری ادعایی که در موردش مطرح شده که توسط مؤلف محمد ابن قاسم السرابادیه تو همون قرن قرن 4 و 5 ایشون تفسیر رو تألیف میکنه، از دو تا طریق هم گرفته، یعنی یکی علی ابن محمد ابن سیاره، یکی هم یوسف ابن محمد ابن زیاده. محققین بعضی ها گفتن اینا از همین دو نفر، یعنی این دو نفر رفتن پیش امام حسن عسکری، ادعاشون هم اینه که ما رفتیم پیش امام حسن عسکری 6-7 سال موندیم، تفسیر ایشون رو روایت تفسیر ایشون رو جمع‌آوری کردیم و آوردیم. ولی بعضی از نقلای دیگه که ما داریم توی متون دیگه از این دو شخصیت، محمد ابن علی ابن محمد ابن سیار و یوسف ابن محمد ابن زیاد، عمدتاً پدرشون از امام حسن عسکری دارن نقل میکنه، یعنی مستقیما از امام حسن عسکری اینا نقلی ندارن، اینا از پدرم بعد نقل‌هایی که شده رو بعداً میارن به شخصیت بعدی منتقل میکنن. اجمالاً روایات مورد قبول واقع شده، متن‌ها متن‌های ویژه‌ایه و البته مفصله. یه مسئله اساسی هم اینه که متن‌ها مفصله و تحلیل‌ها هم فراوون. خب این در مورد کتاب شناسیش. و اما متن روایت
که من تفسیر
معروفه، چون همه روایت تفسیریه، آره. میگن آقا ما رفتیم پیش حضرت، این دوتا خودشون یعنی از اینا نقل کردن تو مقدمه کتاب اومده که آقا ما رفتیم پیش حضرت چند سال موندیم تو تفسیر قرآن استفاده کردیم از منظر حضرت، رفتن سامرا دیگه. خب یه نفر آقا متن روایت رو بخونه از همون ابتدا،
این حرفشو با اون فضای
موقعی
سامرا سازگار
هست؟
مثلا
فیلم
جز
حسن پیش امام بگونه؟ نه چه دیگه، احتمالا با لطایف الهیل میرفتم پیش حضرت، به این سادگی نبوده، ولی ارتباط گسسته هم نبوده ها، تحت نظر بودن حضرات معصومین در سامرا. مثلا سامرا خیلی فهم میکرد با بقیه این دوران حیات معصومین، سامرا به شدت فضای بسته‌ای داشت. سامرا اساسا یک شهر مسکونی طبیعی نبود مثل این شهری که الان ما ساکنیم. در تو بغداد اینقدر که لشکر می اومد و می رفت، بغدادی ها مشکل پیدا میکنن با ورود و خروج لشکر. دوم اینکه پایتخت دیگه ظرفیت جدی نداشت، میان با خود جنرال ها و ارتشی ها به عبارت یه شهر جدید درست میکنن، یه شهر خیلی شیک و با کلاس، و کلن همه شون نیروهای امنیتی و نظامی هست. در حاشیه یواش یواش میاد که میگه محل عسکر، چرا؟ چون اصلا کلن بخش اصلی شهر همین محلاتی بوده که نظامی ها زندگی میکردن، مرکز شهر اینا بودن. بعدن حواشی بالاخره همیشه اینجا شما یه شهر رو میندازید بر اساس یه نیازی، بقیه بخشا هم یواش یواش بهش اضافه میشن دیگه. شهرهای جدید تاسیس اینطوریه. بعضا تو بخش اصلی شهر ساکن بودن به تعبیری و تحت نظر. خیلی فهمونه با جایی که بافت شهر یه چیز دیگه هست، فردی تو اون شهر زندگی، مثل بغداد. حتی تو بغداد هم فضا اینقدر تنگ نبوده که تو سامره تنگه، ولی در هر حال اینطوره نبوده که هزارات اهل بیت توی سامره هم نتونن ارتباطی بگیرن با جامعه شیعی. بعید نیست همچین ارتباطی اعتماد هم کردن اصحاب عمدتا به این نقل. خب مرتون اگه میشه بخونیم از اول
یه آیه
دیگه. آیه رو نه نه نه
توی
احتجاج تفسیر 140 و 299 صفحه 143 قال الامام علیه السلام بله
قال الامام علیه السلام قال الله عز وجل يا محمد ومن هؤلاء يعلمون أميون لا يقرؤون الكتاب ولا يكتبون كالأميه منصوب.
نگاه کنید اول آیه رو ببینید، آیه چه لحنی داره. من هم امیون لا يعلمون الكتاب، از این یهود. یه دشون هم اصلا کتاب نمیدونن چی چیه. لا یعلمون الکتاب، تعبیر قرآن هم عجیب غریبه معمولا. لا یعلمون الکتاب یعنی اصلا کتاب نمیدونن چیه، یا نمیشنسن کتاب را. الا امانیه و اینهم الا یظنون فبیل للذین یکتبون الکتاب بعیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لا یشتروا به ثمنا قلیلا فبیل لهم مما کتبت ایدیهم و بیل لهم مما یکسبون. خب آیه ادامه پیدا میکنه، صحبت اصلی سر این امیونه که این امیون چی هن؟ چرا اینا توبیخ شدن اساسا؟ که میگه لا یعلمون الکتاب المنزل من السما ولا المکذب به، نمیدونن این کتاب منزل از سما، نمیدونن کتاب دروغه، نمیتونن تشخیص بدن دیگه، عوامه. لا یمیزون بین هم الا امانیه ای الا یقرأ علیهم و یقال لهم ان هذا کتاب الله و کلامه لا یعرفون ان قرأ من الکتاب خلاف ما فیه. اصلا متوجه نمیشن این تیکی کلام، این تیکی کلام مفسره، خود آیه چیه، خود کتاب چیه، اون تیکی تفسیر چیه، کجا اضافه شده. آره خب و این هم الا یدون هست، صحبت دقیقا سر همینه. و این هم الا یدونون ای ما یقول لهم رؤسا هم، هرچی رؤسا شون بهشون میگه، من تکذیب محمد فی نبوته و امام علی سید اثبته و هم یقلدونهم انه محرم علیهم تقلید، محرم علیهم تقلیدهم. یعنی چی؟ چرا حرام میشه تقلید اینها؟ قال فقال رجل للصادق، بخونیم.
قال فقال رجل للصادق علیه السلام فاذا كان لا سبيل لهم الى غيره فكيف زمهم بتغليدهم والقبول من علمائهم فهل عوام اليهود الا كعوام منا يغلدون علمائهم فإن لم يجوز لأولئك القبول من علمائهم لم يجوز لهؤلاء القبول من علمائهم.
پس بحث تقلید زمان امام صادق هم جدی بود. دعوای اصلی هم اینه که خب اون موقع هم علما شاگردان امام صادق هم بالاخره اختلافاتی با هم داشتن و فضای این چنینی هم بوده. میان میگه آقا اگه اونا اشکال داشته تقلید کردن عوام، براشون خب اینا هم اشکال داره، چه تفاوتی با هم دیگه دارن اینا با هم دیگه؟
قال علیه السلام بین عوام منا و علما اینا و بین عوام من یهود و علمائهم فرق من جهت و تصویت من جهت، اما من حیث انهم استوروا فان الله قد زم عوام منا به تقلیدهم علمائهم کما قد زم عوام منا و اما من حیث انهم افترقوا فلا. قال بین نیزارگی یا رسول الله. قال حال علیه السلام ان عوام من یهود قد عرفوا علمائهم به کذب استراح. و به اکل الحرام و به رشا.
قشنگ میبینم بابا داره دروغ میگه، صریح داره دروغ میگه این عالم. اکل حرام داره میکنه، واضحه، واضحه که داره رشوه میگیره.
و به تغییر الاحکام الواجبه ها به شفاعت و عنایات المصانعه،
میان شفاعت میفروشن و عنایات ویژه بوده. قشنگ میدونه این، میفهمه این درست کرده اینو، عوام اینو رو میفهمه. پس نمیشه گفت عوام نمیفهمه، عوام میفهمه. بله این نمیدونه کدوم تیکه قرآن، کدوم تیکه کتاب، کدوم تیکه تفسیره، کدوم تیکه رو ساختن، ولی میگه یه چیز دیگر که میفهمه. و عرفو هم
تأثر شدید الذي يخالقون به اديانهم و انهم اذا تعصبوا ازالوا حقوق من تعصبوا عليه و اعطوا ما لا يستحقون من تعصبوا له من اموال غيرهم و ظلموهم من اجلهم.
واضحه دیگه، پولا اینا رو میگیرن به ضد اون کسی که تعصب دارن، به نفع اون کسی که تعصب دارن، متعصبند آقا این علما.
و عرفوهم به انهم یغارفون المحرمات،
یغارفون المحرمات،
یغارفون یغارفون المحرمات و از طر رو به معارف قلوبهم الا ان من فعل ما یفعلونه فهو فاسق لا يجوز ان يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله
فلذلك ذم الله. پس لا يجوز دیگه تو این جور موارد لا يجوز ان يصدق على الله، تو خودت عقل داری، چشمم داری، ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله. خب
فلذلك ذم الله لما قلد من قد عرفوا،
میشناسی چرا تقلیدش کردی؟
ومن قد علم انه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته بل العمل بما يؤديه اليهم اما لم يشاهدوا فوجب عليهم النظر بانفسهم في امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ خانت دلائله اوضح من ان تخفى واشهر من ان لا تظهر لهم وكذلك عوام امتنا اذا عرفوا من
فقهاء، یعنی شیعیان اذا عرفوا من فقهاءهم فسق الظاهر دعوا تن. اگه شما از علما شیعه، اون روایت علما مثبت رو یادتون بیاد، ببین اینم داره دیگه، یعنی اینجوری نیستش که صحبتی نکرده باشه حضرت. اذا عرفوا علته ائمه متأخرین تاکیداتشون اینطوری، شما اول که هر کی عالم شیعه باشه گردنشو داده زیر تیغ، به این اواخر که میرسی یواش یواش زمینه داره باز میشه، ارتباطات با حاکمیت، بالاخره زمینه‌هایی برای قدرت گرفتن. اذا عرفوا من فقهاهم الفسق الظاهر، ظاهر دیگه این فسق، این فسق دیگه ظاهره، تو نمیتونی چشمتو ببندی. اساسا تقلید رو داره با چشم باز مطرح میکنه، نمیتونی بگی هر چی علما بودن چشمتو ببند. شما اون چیزی که گفت رو شاید باید قبول بکنی، ولی اگه این آدم فاسقیه دیگه حق نداری حرفشو قبول کنی. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. تو آدم رو قبول کردی حرفشو دیگه باید قبول کنی، اگه این آدم رو قبول نداری هیچ. دعوا سر شخص ها، یا اون شخص رو قبول داری یا اون شخص رو قبول نداری. حرفشو من نمیتونم اظهار نظر کنم، اصلا حق اظهار نظر نداری، تو که عالم نیستی. تو اگه مشتری که بسم الله اگه نیستی بعد از اینکه تقلید کنی، تو اون معدای بیانش نمیتونی وارد بشی. خودش یا اون آدم رو مخدوش میکنی و میدونی یا نمیدونی.
اگر حرفش به خرچه کردن خودش برسی بگی، مثلا حرفش به تش بس فوتبال در میادی بس خودت
هم کنی. نه نمیتونی، باید بگی آدم آدم ظالمیه، فسق ظاهر. نه عصبیتی که نتیجش واضحه، داره قشن پولی کلی با قشن برات واضحه، هوا و مردم راحت بعدی میفهمن. آره دیگه، با یه گروهی، با یه شخصی، با یه جریان خاصی، با یه
مثلا با یه
تیفی تعصب متوجه نمیشه، ظلم نتیجه تعصب رو متوجه نمیشه، ولی که آقا دیگه این حق مال فلانی بود، چرا این مال گرفتی دادی به رفیق خودت، چون تو جریان خودتون بود. بچه شو نگنده میگه حالا توجیه میکنه
مثلا نگاه ما جریان، مثلا این ما جریان شیعه بود، طبیعتا پول رو میگیدو به نفع جریان خودمون خرج میکنیم.
نه این تو دعوای داخل خود شیعه، یعنی
مثلا
آره این مثلا با یه جریان با یه تیر تایپی بسته باشه. خب مال شما وقتی که ظلم داری میکنی دیگه واضحه که داره طرف ظلم میکنه. یا خاصش معلومه آقا این مسئله باندوازیه، میگه جایی رسید عوام مردم متوجه میشن دیگه، اینجا یا امری یه جایی از شبهناک ما نمیدونیم، نمیدونی ساکت باش تبعیت کن، جایی که یقینا میدونی دیگه این دیگه مال حرام خورده، این دیگه وایستاده جلوی حق، این ظلم دیگه، این دیگه واضحه که ظلمه، چش تو حق نداری به من دیگه این توجیه بکنی. خب و تکالب علی حطام دنیا، تکالب دیگه اصلا کلا معلومه یه حطام دنیاست، مثل سگ افتادن دنبال این که این بخوره اون بخوره. امت نه دیگه، قبلش هم روایت همینه.
نه امت نه رو نمیتونیم امت اسلام بگیریم،
بعدش میاد میگه اینقدر تصیل روایت بعدش خیلی سریع میشه. این تیکای اول که از امام صادقه یه مدار لحن بیان بیانیه که میتونی شما به فقها به طور علل اطلاع بزنی امت اسلامی، اما بیای پایین معلومه که اصلا مسئله شیعه است.
و تبار و بعد آخدام دنیا و هران ها و احلاک من یه تأثیرون علی و امکان از اصلاح امنی مستحقا.
بعد کارشو درست میکردی ادایت میکردی، نه کلا با خاک احسانش کرد. خب
و به طرف فوق دلبر و احسان علا من تأثیرونه و امکان از اصلاح و احانت مستحقا. خب من قلده در اقام منام،
حالا اینا که حضرت داره ضدشون صحبت میکنه اینا اصلا مهم نیستن، محور اصلی دعوا عوام مردم هم آیا عوام میفهم، اما عوام این چی کار کنیم روز قیامت؟ الا ماشاءالله شما آیا داری دیگه که شما نمیتونی روز قیامت بگی به من چی کار کنم، آقا این بزرگان ما رفتن و ما منم تبعیت کردن صرفا عقل داشتی میفهمیدی، آیات قرآن عمدتاً اینو میگه دیگه، عقل داشتی میفهمیدی دیدی که این آدم فاسد چه تبعیت کرد، تو رو که میزنیم اونم دو برابر میزنیم، دو برابر زدن اون الان محل بحث نیست، دعوا الان سر چیه؟ زدن خود این عوامه. تقلید عرض کردم به اطلاقش باید عرض بکنیم به... چون داره تبعیت میگه دیگه، معلومه دیگه اونا هر نوع تبعیت، تبعیت علل اطلاق هم داره منظور تو تقلید، تقلید تبعیت عمومی و گفتمانی و اینا نیست، تقلید تبعیت از تامه، این میگه اون کارو بکن تو هم دقیقا هم اون کارو بکنی، همون مسیر رو بری که این داره میره، الزاما تو بیان احکام الله نیست، ولی ریشش برمیگرده به بیان احکام الله. خب؟
فهمم بعد از فضای سیاسی اینا بیشتر مد نظر یا کلا
آقا الان دعوا سر این که پول اینه، پول از این گرفته داده به اون یکی دیگه، حق اینو ضایع کرده، معلومه که میره تو فضای حکم، یعنی تقلیدی که اینجا میاد از تقلیدی که الان ما تو کتب فقهی داریم باب تقلید اعمه، اونو شامل میشه، حکم را هم شامل میشه.
فمن غلط من عوام منا مثل ها اولا الفقه ها فهم مثل الیهود الذین زنهم الله تعالی به تقلید لفسقت فقه ها هم، فاما من خان من الفقه ها سائلا لنفسه.
حدس من اینه که تا اینجا بیان حضرت صادق علیه السلام، از اینجا به بعد بیان امام عسکری خود حضرت، سیاق کمی حالا بخونیم چون تا الان داشت اصلاح عوام امتنا میگفت، از جواب لحن میشه شیعه دیگه اصلا کلا.
فاما من
شیعه و عامه
ما جایی دیگه
تو
کلام
عامه
داریم
اینجور
صحبت کنم یا بس فقیه
فقها العامه داریم ما
داریم
فقها العامه. خب
فاما من
کان
من
الفقها سائلا لنفسه حافظا، کنه تفریح داره میکنه از اون حدیث از امام صادق علیه السلام، من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا، از بر این اساس مخالفا لنا و مطیعا لامر الله
فللعوام ان یقلدوا،
من کان اینطوری فللعوام ان یقلدوا و ذالک، یعنی این حصری که من کردم فقط اینا حق تقلید فقط از اینا داریم نه از هر کسی که عالم شد،
لا یکون
الا فی بعض فقهای شیعه، دیگه داره بعض فقهای شیعه نه جمعی فقهای شیعه، فان
من رجب
من قبائح و قبائح و فواحش داره میگه، یعنی چیزایی که دیگه واضح و علنیه. وگرنه مردم اینجوری که بخوان نسبت به آهر عالم بدبین بشه دیگه، این که کلا درشو باز کردی برای این که هم فضای تهمت زنی و بدبینی و هر حکم خوشش نمیاد یه حرف بی خود بزنه، قبح و فحشا.
عالم که
قبح و فحشا اینقدر میتونه داره. ما حالا نگاه کنیم خطوب فوقا و بزرگان کسی قبح و فحشا این تیپی خیلی انگوش کم هم دیگه، یعنی اکثریت به اون طرفه.
الان میگه قبح و فحشا منظور چیه؟
مراکب
و فسقت و فوقه های مراکب من رکب من القباه و فواهش مراکب و فسقت فوقه های عامه. این فسقه فوقه های عامه چه توپی هم؟ فوقه های عامه خب اینجوری نبوده که مشروب بخورن، نه مال حروم بخوردن، مال حروم چه مال سلطان جور، چه مال حروم، مال حروم علی الاطلاق دیگه.
تعصبای
این طرف رفته مال رو کشیده بالا دیگه، مال یتیم بوده، مال هر چی بوده، با قضاوتش با ارتباطی که پیدا کرده. جایی که هم داره هیچی، روایت علنا داره تصریح میکنه آقا اون جایی که چیه به وضوح معلومه، به وضوح معلومه که آقا تو واضحه که این آقایی که تو داری الان ازش تقلید میکنی این با یه باند خاصی چون رفیق بوده الان داره، تا دیروز که طرفدار فلان نظریه بود، چی شد که از فردایی که اون رفیق رفقا خودش از فلان جا اومدن تو به همان نقطه نشستن این نظریهش عوض شد؟ تو چجوری تقلید میکنی از همچه آدمی؟ معلومه دیگه.
یه آدم داریم این طرف فقیهه و یه آدم داریم رجال سیاسی این طرف، زمان ارمان اینجوری تفکیک بوده یا نه؟
فقیه هم کار سیاسی مونیه دیگه، هم کار سیاسی مونیه، ولی فقیهی که اصلا کلا مرتبط با سیاست نمیشه نداشتیم، الانم نداریم، الانم نداریم. حتی فقیهی که در مورد سیاست کم حرف میزنه هم یه اون خود همون کم حرف زدن و خود عدم مداخله هم یه نوع کنش سیاسیه.
فإنما
رجلنا قواعد الفواحش مراجع قصبت فقهاء آمده فلا تعبر منهم هم ناشه ها ولا تعالی هلهم و انما کسبت تخلیف و خب از اینجا به بعد دیگه میره سراغ این که این فقهاء ما چه غلطایی دارن میکنن، فقهایشیه بعضی هاشون اون بعض دیگه.
و انما کسبت تخلیف و ما یتحملو عنا اهل البیت لذلك
به خاطر چی؟ به خاطر همین رکب من القباه و الفواحش مراکب فسقت فقها. خب چی را؟ الان میگه خب تو حرفی که ما زدیم رفتن این چیزی قاطی کردن، ما یه چیز دیگه گفتیم، یه چیز دیگه قاطی کردن، مردم دارن اصلا میبرن یه سمت دیگه، من دارم اینا رو به یه سمت دیگه میبرم، این فقها های ما دارن به یه سمت دیگه میبرن بعضیشون. به اسرهی اینا رو میان، این فسقه میان به اسره کلن کلام رو از زیر بنا عوض میکنن لجهله هم. یعنی یک مسئله فسقشه، یه مسئله جهلشه. جهل تنهایی باعث نمیشه که طرف این کار بکنه، اون فسقشه که باعث میشه اینقدر تجری پیدا کنه، اینقدر جرأت پیدا بکنه بیاد همچین.
جهل چرا یه
فسقه دیگه؟ نه مسئله سر اینه که یه دقت بکنین، یه عده ای هم که لجهلهم و یزعون الاشیاء على غیر مواضعها و وجوها لقلت معرفتهم، یک و آخرینه یتعمدون الكذب علینا، اینا غیر اونا، ولی میخواد حضرت بگه حتی اونایی که لقلت معرفتهم و لجهلهم هست، خب دهن تو ببند، چرا نیبندی؟ معلومه دیگه یه طرفدار، یا میخوای یه عده طرفدارت بشن، یه ریگی تو کفشت هست بالاخره.
اگه
جهل
باشه که
داری نمی فهمه، جهل ساکت باشه
یه اینجوری هم آخرین
فرمدون، بله دیگه اون آدم فاسقی که میاد یتحملون یا حرفونه، تو یتحملون هر جایی که نمیدونی خفش و ساکت شو حرف نزن، چرا داری حرف زیادی میزنی جایی که جهل داری معرفت نداری، هی داری خودت اضافه میکنی، هی داری از خودت توضیح یه انگیزه ای داری، این آدم برای این کارش یه انگیزه ای داره، نمیتونه بگه جهل بشه، چون جهل بشه ساکت شد. آدمی که نمیدونه نیچی نمیگه، تو چرا شروع کردی؟ تو میخواد جایگاه پیدا بکنی دیگه. احتمالا همه میگن به به عجب چرب جالب، اصلا ما منتظر همین حرف بودیم. ذائقه عمومی الان میپسنده، الان اینو بگم منبرم میگیره اینو دیگه. خب
ما آخرین یه تعمدون از کذ و علینا لیه جرم من عرض دنیا ما هو و زادمون را نار جهنم و من هم قمون نسخه.
اینا هم دنبال چی هن؟ دنبال مال ده. این یه حرفا رو میزنن هی طرفدارشون زیاد بشه، قدرت پیدا بکنن که خودشون ادنامتی جهنمشون زیاد میکنن. خب
و من هم قمون نصاب لا یقدرون علا قلح فینا یتعلمون بعض علوم.
اینا هم نفوذی هن، پس نگاه کنی همه نفوذی نیستن، یه عده که اکثریت هم جاهل هم. ولی فسق دارن. عالم فاسق یعنی که جایی که جهل داره ساکت داشت. یه عده هم دنبال مال دنیاست و دنبال قدرت طلبیه که میاد. یه عده نه، اصلا کلا مسئله شون اخلاقی نیست، مسئله سیاسی داره، اصلا نفوذ کرده اینو فرستادن.
یتعلمون بعض علوم الصحیحه و یتوجهون به این نشیعتنا و ینتقصون بنا عند نصابنا.
که ما رو چیکار کنن؟ که پیش کسایی که آقا اینا دنبال آتوم میگردن هر کار کنن، آقا همچه حرفی نزن، من دنبال یه همچین جمله ایم، میگه اشکال نداره من میرم تو اونا همچین جمله رو نقل میکنم. بعد مدت بقیه هم شیعه هم که میگن اصلا من اصلا دنبال همین جمله بودم، همون چیزی که من دنبالش بودم و گفتم. روشنه دیگه.
ثم یضیفون الیک از آفه و از آف از آفه از آفه این از اکازی و علینا الذی نحن براء منا فیتقبله المسلمون المستسلمون من شیعتنا علی انه من علومنا فذلوا و اذلوهم و هم اذلوا علی ضعفاء شیعتنا.
هم یعنی همه اینا، اینا رو بخوام بگم اینا اذر رو علی ضعفاء شیعتنا یعنی عوام من جیش یزید علی الحسین ابن علی السلام. آقا اینا خیلی خیلی اینا ضرر اینا بر ضعفاء شیعه از جیش یزید بر حسین ابن علی علیه السلام و اصحابه بیشتره. فانهم چیکار میکنن؟ اونجا ابدانو اینجا یسلبونهم الارواح والاموال، روحشونو که میگیرن بماند، مالشون هم میگیرن اینا.
ولی
مشروعین در
الواقع
افضل الاحوال لما لحقهم
من
اعدائهم. خب و ها هلا علماء السوء الناسبون المشبهون ناسبی هم دیگه، اصلا کلا دشمن اهل بیت اینا، ولی رفتن نفوذ کردن. خب اون علماء السوء ناسبون مشتبهون بنا به انهم لنا. خب
و هؤلاء علماء السوء الناسبون المشبهون بأنهم لنا موالون و لأعدائنا موالون یدخلون الشک و شبهة على ضعفاء شیعه.
بعد یه مدت اینا، چون بعد یه مدت یه حرفای کذاب زنی اول طرف اعتقاد پیدا میکنه، بعد یه مدت یه اتفاق میفته، خیلی از این آدمای انقلابی وقتی یه اعتقادی پیدا میکنه اعتقادم غلطه، بعد یه مدت به اون اعتقاد شک میکنن، بعد میگن اصلا کلا اصل قصه چی بود؟ دروغ بود. خب از روز اول تو اصلا کلا اون اعتقادی که داشتی غلط بوده، نه اینکه تو به من اشتباه گردن، نه اینو نمیگه دیگه. عوام شیعه رو اینجوری داره منحرف میکنه. فیضلونهم و یمنعونهم عن قصد الحق المصیب، به جایی که اون حق مصیب بره میبرشون سر یه چیز دیگه.
لا جرم ان من علم الله من قلبهی من هاولاء الامام انه لا یرید الا صیانت دینه و تعظیم ولیهی لم یترک فی ید هذا الملبس الکافر.
اگر حالا یک نکته مهمتر میگه، خدا میدونست که فقط به خاطر صیانت دین و تعظیم ولی خداداری داره تبعیت میکنه از این، خدا نمیذاشه اینجوری، ولش نمیکرد بره پشت سر این ملبس کافر سینه بزنه. خدا خودش یک کار میکرد این آدمو بکشه از پشت اینا
بیرون.
آره میگه گیره خود اون عوام هست. ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصباح ثم فقه الله تعالی للقبول من و یجمع له بذلك خیر الدنیا والآخره و یجمع على من اضله لعن الدنیا و عذاب الآخره. ثم قال رسول الله شرار علماء امتنا المضلون عنا القاطعون للطرق. اینا شبیخون میزنن از این دوزدم امو اصلا داره دوستان، دوزدی که شبیخون میزنن تو کلن قاطع طریق حسابشون با بقیه فهم میکنن. المسمون اضدادنا به اسمائنا الملقبون اضدادنا به القابنا، اضداد ما رو به القاب ما، یعنی اینا بلدن کلن همه چیزو چکا کنن برعکسش کنن. یسلون علیهم و هم للعن مستحقون، خب بیلعنوننا و نحن بکرامات الله مغمورون را بیان لعنم بکنن و به صلوات الله و صلوات الملائکه المقربین علینا و صلوات علینا مستندم. میان میگن دیگه اینه اون آیه، اون آیه شریفه در مورد منافقون یقولون انک، میگن تو رسول خدایی، حتما تو رسول خدایی، انک لرسول الله با تأکید، والله یعلم انک لرسول الله والله یشهد ان الله، دروغ میگی شما. همینجا هم بعد از چی بگه؟ خدا که میدونه تو اصلا نیاز به تو نه، خدا که میدونه من رسول خدا، والله یعلم انک لرسول الله یشهد ان المنافقین لکن اون داشت واسه میگفت که بدبخت، نه این داره دروغ میگه. آخه فضای
شیعی به نظر نمیاد منافقون از دادنا به القاب ما، مثلا عالم شیعه که این کارو میتونه
میاره دیگه، کسی که این اصلا کلا تو دار دسته شیعیان نبود میاد همون حرفی که باید در مورد یه جریان دیگه رو میاره در وسط جریان شیعه. شیعه اساسا مشکل غیبت چی بود دوستان؟ حضرت نمیتونست رهبری بکنه، اداره نمیتونست بکنه، هر کی ساز خودش رو داره میزنه. یه عده رفتن زیدی شدن، باز رفتن قیام نفس دیگه، باز رفتن قیام دیگه، آب یه جمع شیم من کار دیگه میخوام بکنم. اصلا هر کی میان پیش حضرت، حضرت هم نصیر شما رو بحث نمیکنن. خب چی چجوری این از یعنی جریان رو شکل میدن؟ صرفا بر اساس یه تحلیل؟ نه آقا، این تحلیل بعد یه عده عالم دارن، یه عده حرف براشون تولید میکنن، یه عده براشون جایگاه درست میکنن. از این جریان بگی تا جریان های دیگه که اصلا رفتن توی دکون دستگاه حاکمیان، چه محافظه کارشون، چه اون کسی که نه اصلا کلا بحثش نه حاکمیت نه درست کردن یک جریان دیگه، دنبال اینه که یه طرفدار پیدا بکنه و بعد براساس این طرفدار یه قدرتی و یه جایگاهی و پولی برسه و بعدش هم حالا سر این پولا باز اول دعوا.
اون چیزی که ما اتفاقی شنیدیم اینه که واقعا هر چی جلو سر رفتیم که شیعه حال بعدش بهتر شد و فهمیده‌تر شد و بیشتر شدن
عوام شیعه و خواص شیعه. آره، اما اینطور نبوده که
امام صادق بعدش یه بهتر مثلا یه فرسون زمانه غیبت
صغرا. معلومه زمان غیبت صغرا شما جمعیت وسیع شیعی دارید به تبعش، ولی شما هر چقدر که توسعه روز اول که زمان امام صادق شما یک جمعیت محدود شیعی دارید که این جمعیت محدود شیعه توشون شیعه خاص خاص تعداد کمی هست و یه عده آدم عوضی داری که کم هم دوباره، ولی وقتی طبقه عوام شیعه توسعه پیدا کرد، خواستت هم توسعه پیدا میکنه، عوضیات هم توسعه پیدا میکنه و انگیزه برای ورود تو طبقه خواست عوضی زیاد میشه. چرا؟ چون قدرت داری، پول داری، جایگاه داری. مثل روز اول رسول الله که نبود، روز اول کیا دور بر از رسول بودن؟ بعد اما واقعیتش اینه که محدودیت های محدودیت‌هایی که پدید میاد اساساً دیگه اجازه اداره کردن جامعه شیعه رو نمیده. بله اگه حضرت محدودیت نداشت میومد جمع میکرد.
حاجا مشکل همش اگه قرار بود باشم که ادامه داشت، یعنی دیده مثلا اگه بگذاریم که مشکل همیشه هست، شما هرچی بس پیدا بکنه عوام بس خواستت هم زیاد بشه، از اون برم انگیزه برای نفوذ بینا بیشتر بشه. این
خب شما وقتی که جامعه تو خوب عوامت الان این روایت مخاطبش که عوام میگه، عوام باید یه جوری تربیت بشن اجازه ندن اون جریان بیاد پرچم داریشون رو بکنه و هدایتشون بکنه ببره به سمتی که نباید. مسئله اینه.
حالا الان هم تو دوران غیبت
چیز خوب،
یعنی انقدر توزیع
بدای کرده فضای شیعی
که ما خیلی نزدیک حکومت شیعی داریم،
ولی حکومت شیعی هم یکم بررسی بکنیم چقدر شیعیه. مثلا شما ببینید حکومت دیلمیان شیعه که بار حضرت مشکل خیر از شیعیان امامی عالم میفرسته حضرت اونجا میگیرن زندانش کنن و بعد اعدامش میکنن. حالا بعدن یواش یواش مکاتبات و اون ارتباطات شکل بگیره و اینو یواش یواش جذبش بکنن. این مسئله سر اینا شما داری یه حاکمیتی رو جذب میکنه آروم آروم میاریش باش تو یه پیچیدگی هایی داره این اتفاق میفته، وگرنه عمده یا اون جریان هایی که صاحب قدرت میشدن از کسانی که شیعه بودن چون مردم هوادارشون میشدن. شما یه تمایل شیعی گسترده ای داشتی تو جهان اسلام، این تمایل شیعی بعد شهادت امام حسین روز به روز بیشتر شده. این میلی که داره اشتداد پیدا میکنه چجوری داره هدایت میشه؟ سوال اصلی اینه. نه عمدتاً اون جریان هایی که حاکمیت پیدا کرده اینطور نبود که تابع محض اهل بیت باشن، اصلا تابع اهل بیت معنی تا میگم فقهایی که شما داشتن همشون یک دست نبودن. حالا فقیه که بتونه بره کنار این آدم این جریانو بکشه به این سمت، نه خودش بره به اون طرف. چون نیا کنید ما دو تا تعامل داریم، یه فقیه میتونه بگه اصلا من کار به اینا ندارم میره بشینه کنار، یه فقیه هم میتونه بگه که من میام تعامل میکنم با واقعیت، یعنی واقعیت برام مهمه، واقعیت با همین وضعیتی که داره من باش تعامل میکنم. بالاخره این آقا حاکم شده دیگه، اسمش این هم داره، من باید باش تعامل کنم. میتونه بره تعامل کنه و رام اون جریان بشه، میتونه بره تعامل کنه و اون جریانو بکشه ببره سمت خودش. اصلا کل دعوا تو این نقطه است، خیلی پیچیده است. بله ظاهرا هم هر دو درباره، ظاهرا هم هر دو دارن با واقعیت تعامل، ظاهرا هم هر دو دارن کنار میان با شرایط، ظاهرا هم هر دو دارن چی مصامحه میکنن، ولی این یه مسامحه‌ایه که تهش میخواد داستانو بکشه ببره یه سمت دیگه، اون یه مسامحه‌ایه که تهش میخواد قدرت بده به اون مرد غلط میخواد بکنه. بله کاملا مشخص مارق چرکی حکومت صفویه‌ای که دست قزلباشا و صوفیا بود و کلا یه حال هوای محب اهل بیتی داشت، اصلا شیعه امامی نبود، کشید آوردش ذیل پرچم فقهای شیعه. جامعه ایران هم یه جامعه شیعی به معنای احکام شرعی مقلده معصومین کردن و فقها کردن رسوندش به این نقطه. چی کرد؟ آقا کرد چی کرد؟ واضح معنی که اگه دنبال مطامع خودش بود تبریر میکرد خیلی از غلط هایی حاکم دار بچه این اتفاق رقم نمیزد دیگه. نه قشنگ معلومه که جنگه و تو این جنگ خب یه داره شما میبری تو آشیه آدمه که قزل باشه، یعنی شما جنرال ها رو توی حاکمیتی ببری توی گوشه رینگ یه دفعه فقها رو برداری از توی جبل عامل و لبنان و اینا بیاری اینجا بکنی همه کاره فهم کنه همه ساکت میشینن که شما مثلا اون نظامی جماعت همه ساکت میشینه که تو این کارو بکنی عمرن که همچین چیزی رو بهت بدن، ولی این کارو کرد، هزینه هایی هم داشت، هزینه هایی جو دسته بود، یه دسته هزینه ها خب هزینه داخل حاکمیتی، یه دسته هزینه نه یه دسته علما میگه درباری شد، بخش زیادی از دعوا ما کرد که با کسی که میگه درباری شدی دیگه، تو الان داری رساله میسی در مورد خراج که چرا که درآمد حکومت صفوی رو درست بکنی. خب
با این وصف فعلا در واقع دعوای عوام شیعه و فقها هم شدیم، یعنی عملا انتظار اینجا خلق وجود داشته که
یعنی یه عوام آگاهی نبودن دیگه، عوام اگه آگاه بودن که ایزه نمیدن اینا بیان هدایتشون بکنن، یعنی دعوا هر دوه، یه میل شدید نیا کنین، میل شدید کفایت نمی کنه، یه میل شدیدی که روز به روز هم بیشتر میشه و بیشتر هم شده، الان که ما نگاه میکنیم خیلی بیشتر از قبل، این داره میره جلو. خب خوش صحنه است.
واقعا
تغییر
الان هم امروز
بله
این میل الان شدیدتر از
خیلی ولی از اون طرف دیگه عوامی که آمادن بیان توی این بدنه مقلد شیعه کذا و یه روحانیت و یه طبقه علمایی که نه گیر دارن دیگه، هر چقدر آدم خالص پایکار محکم فهیم انقلابی عادل بیشتر داشته باشین و مردم هم به این سمت گرایش پیدا بکنن مشکل جامعه شیعه حل، هر چقدر که طبقه علما اصلا ما تو جمهوری اسلامی داریم اصلا چی میکشیم رفقا معلومه چی میگیم، از ایران هم بری بیرون دوباره بری تو عراق بری تو پاکستان بری توی هر جای دنیا بری پاتو بذاری دوباره میبینی مشکل ما از داخل خودمون هم از اون جمهوری اسلامی نیست، منظور خود علما شیعه است. خب بگذاریم اینو من بیشتر از این با عرض کردم این جلسه به لازم دیدم بگم، به خاطر اینکه اون ذهنیتی که ساخته شده بود در مورد اینکه مبدئیت اساساً از آن طبقه فقهاست، طبقه فقها باید تعیین بکنن برای فقیه چجوری داره میاد، این تردن للباب روایت رو گفتیم بخونیم، خالی از لطف طبعا نبود ذکر این متن ارزش من میگه اصل قصه اینا مسئولیت اساسی از آن ایناست، اینا هم که تعیین کننده شما رفتی دوربر یکی یه آدمی رو عالم بزرگی هری مؤثر کردی جایگاه بهش دادی، نکن به جنبندی واضح شد نه. درسته خود علما هم این جایگاه رو درست میکنن، خود علما میرن عوام میکشن بزن به عالم دیگه، ولی تو هم عقل داری چشم داری
این جایی که عیان میشه از صحبت
همین دیگه مشکل دقیقا نمید
دستای منتظه دستای شریعت
الانش هم همینه، ولی خب کمتر شده طبعا، وضعیت به مراتب بهتر از اول انقلابه، ولی اصل مشکل همینه که این متن رو باید داره اشاره میکنه. شما اگر که ایرادی دارید از این نقطه باید ایراد تو جامعه فقهاست اصحابه، و ایراد دوم بعد نمیگرده شما بگید خب آقا اینا ایراد دارن بگید هیچ کار نمیشه کرد، نه عوام هم ایراد دارن اصلا با پرانام
لحفای اون موقع رو مورد رو درسی کنیم الان مثلا یه لحفایی که امام میگن آدم نظر میشونه همش آدم های بی سواد خیلی عوامی که مثلا الان تو جمهوریت بعد نهزت آموزی دیگه نداریم اونجوری، یعنی تصور اولیه
نه دیگه الان مثلا نمیتونه نمیدونه کل حق متن اصلی شما الان روایتون کی همه روایت بلده، کی متن دین رو بلده، کی تفسیر نهایی از همه اینا رو بلده، فقط فقیه بلده
طلبه
هم خیلی هست عوام بودن که مقبول به تشکیل که دیگه اهل علمی ما متعلم
انشاءالله
اگه نسبت به مسئله غیبت بخواهیم مطالعه کنیم اون عوام اون زمان مهمه که چقدر فهم دارن نسبت به الان،
خب طبعا فهمشون پایین تره، اما که الان خب شما ببین دیگه عوام جامعه امروز شما اومدن پشت یه امام خمینی که اساسا مرجع تقلیدی نبوده تو ایران، جایگاهی نداشته، اینو چرا اصلا برنشن برن پشت همچین کسی، بعد شما را از عیش راحتتون کشیده بیرون، نون مفت نفت با قیمت بالا
آها
بیا تقصیر نه ما آخرش با شما پایین هم که ما بازم شما فروشنده بزرگ نفت تو دنیا بودی با درآمده، همون اواخرش هم کیک و شیر میدادن و موز میدادن تو مدرسه ها، شما دانشجو هم اگه بودی یه سفر خارجی راحت میتونستی به همه وام میدادن، طرف میتونست سفر بره دلار دولتی با قیمت بسیار پایین، پاسپورت با اعتبار بسیار بالا بره بچرخه تو کل دنیا یه تور مفت، خب شما هم چه وضعیت دیوونه ای؟ بله دیوونه ای. مسئله سر همینه، این آدمی که حاضر بشه از این موقعیت دل بکنه و محکم بایسته، خب معلومه جامعه رو نمیتونه با جامعه قدیم مقایسه بکنی، این جامعه جامعه بیدار شده تریه، اما تره چون یکم که میای جلو میبینی که باز دوباره یه جای دیگه گیر داره همین جامعه تو ارتقا پیدا بکنه، ولی همین الانش همین جامعه ایران با جامعه عراق بخوایم مقایسه بکنیم، همین جامعه عراق با دوباره با سوریه بخوایم مقایسه بکنیم، این جامعه رو دوباره بخوایم با یه سری جامعه مثلا جامعه مصر بخوایم مقایسه بکنیم باز می صد رحمت به عراقیا، ایران رو بخوایم مقایسه بکنیم با عراق میگه اوف بابا ایران خیلی جلوتره انصافا، یعنی اتفاقاتی که اونجا میفته اصلا اینجا امکان نداره بیفته، محاله مردم بابا شعورشون بیشتر از این حرفاست که بفهم قاسم سلیمانی چه کار است، تو عراق اینطوری نیست که مردم ایران بفهمه، همه جای دنیا الان تو دلشون نه فقط عراق بیان، شما از ترکیه بگیر تا کشورت حسرت ایران رو میخورن، یعنی چی چرا این همه دنیا داره اینا رو میزنه باش سدن پای این آخونده فلان فلان شده
بیرون شهر هست بودن
چون فقط شما شون ایرانی
فقط
این قضیه درگیری
ایران
و آمریکا میاده
ولی
کرد نه جلد
مالا از داشتید من باشه
کردم اول که باید کنم 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 اول که چند نفر موندن دوره بعدش رو نگاه میکنی قیام توابین قیام مختار قیام افزنگی چند آدم آماده شهادت آماده جون دادن یعنی زمان امام حسین انقدر آدم پیدا نمیشد که آماده جون دادن باشن نمیشد دیگه انقدر بیشعور آدم باشن که نفهمم حق کجاست باطل کجاست بعد بیاد قشنگ همون آدمایی که می‌خواستن دعوت نامه دادن همونا رو ازشون لشکر درست کنی جلوی امام حسین قرار بدی این جامعه رو مقایسه بکن جامعه شیعه هم بوده دیگه با جامعه بعدی با دوره کنونی که نه امامی دیده باشه و هیچی بعد بیاد قشنگ خودش سینه شو سپر گلوله بکنه خب این آدم خیلی جلوتره ولی همچنان ما فاصله داریم دوستان قشنگ فاصله ها رو اسم میکنیم جامعه همون نتونستیم برسونیم به این که یه حرف حقی که داری رو قشنگ بتونی راحت بایستی همونطور که هست بزنی
ولی
همین جامعه جلوتر
هم حسش این نیستش که زحمت فقها و علما بوده که الان اینجا جریفه علمای ما اصلا این نیست که خودشون
تو هر چی هست از اینجا بوده ارادتی به ما مستنی داریم حلال حلال میگه البته واقعیتش اینه که عوام مردم این حس رو دارن ولی طبقه ای که یه مقدار از فضای روشنفکری متأثره حسش این نیست تأثری که داره چون احساس میکنه غیر فقها کسای دیگه هم مثلا این شریعتی از یکی از فلانی هست بعد ولی با این شریعتی بالفعل شریعتی یک آدم دیگه قبلش این همه همه آخوند همون زمان قبلش بعدش قبلش که نبوده حداقل اینه بگذاریم از اینکه بعدش که دیگه دیدیم این مکلا چه بلایی آوردن اگه همین پنج همین 18 تا 15 تا 20 تا آخوند نبودن که شما معلوم بود دیگه آخرش به کجا میرسونیم داستانو ولی خب نه این اصلا کلا هنر شماست که تونستین طبقه غیر حرفه‌ای آخوندی رو هم وارد فضای طبقه این بابا اگه باباش آخوند نبود و با آخونده هم مشروع نشده شدن وارد این وادی ها نمیشد اصلا همون موقع میگه بابای شریعتی میگه که بابا این اهلی رفته بود اونجا اصلا کلا اون موقع که اینجا بودیم توی مشهد بودیم اصلا دعوا که میشد و با این جبهه ملی و توی دعوایی که ما سر قصه نفت داشتیم و جنبش ملی شدن اصلا کلا سمت چپا بود اصلا این کتاب رو نگاه نمی کرد رفت اونجا و متعدد بعد به من بود کتاب رو بفرست بعد میاد اینجا دیگه عشق رو نشت پیدا میکنه خانواده آخوندی ها ولی بالاخره اینجوریه شما فرض کنم باباش روحانی نبود این ارتباطات هم نداشت این آدم همینطوری میرفت مثلا فرانسه و ماسونین رو میدید
چپ
نمیشه از انجیب نمیشه دیگه چون باباش ناخونده بوده گرشت چپ پیدا کرده اول مثلا سبیت دونش بود گرشت هم
خب ما از
جلسه بعد دیگه میخوایم وارد بحث اقتصاد بشیم با امید خدا انشاءالله
دو پیش مطالعه میخوایم بکنیم سهمه ما بکنیم یا اون متن آقای مددی رو بکنیم
الان جلسه بعد در مورد پیش مطالعاتون صحبت کنم فعلا برای جلسه بعد نمیخواد پیش مطالعه بکنی اون متن آقای مددی که بخونی هر کی دوست داشت من اونجا تکالیف نیست تکلیف شما احتمالاً جلسه بعد مشخص میکنم که پیش مطالعه داری اینقدر مطالعه داری که وقت نکنی سمت پیش و چی پیش و پس برید